جماعتی از همون مردم که زور باورند و همیشه هم در اقلیت هستند با توسل به زور جنایت میکنند که نباید اینو پای همه مردم نوشت. گروهی و بخشی از جامعه هستند که این چنینند و باید هر روز تلاش کنیم و بیشتر مبارزه و فعالیت بشه تا جامعه هرچه بیشتر رشد پیدا کنه. و این فقط مال گذشته نیست، چون هم امروز مردمی جانفشانی می کنند و همه شدائد و بلایا رو به جان می خرند و مردمی هم سعی می کنند بهشون کمک کنند و به قول خودشون هزینه هایی بدند. عده‌ای هم ناظرند و نگاه می کنند که حتما بسیاری از اینها به این مردم مبارز اضافه خواهند شد و جمعی هم تشویق میکنند و دست میزنند و خیال میکنند که دارن کار سیاسی میکنند، رهبری میکنند و تحلیل میکنند. جماعتی هم بیخیال به دنبال نان و آب خودشون میرن و بخشی دیگه هم در خدمت اربابان به دنبال منافع و منابع خودشونند و جماعتی دیگر از این مردم عرازل و اوباش هایی که در خدمت روزخان ها و عوامل زورشون با چماق و چاقو و هفتیر مشغول سرکوب اون بخش مردم هست. جاپارسا بینا، پرسش دیگر آخرشون اینه که تحریم تنباکو کی و چگونه برداشته شد؟
این در واقع در صحبت ها منعکس بود که ناصرالدین شاه در سال 1896 ترور شد و از این دنیا رفت و پسرش از تبریز اومد به تهران، مظفرالدین‌شاه و پادشاه ایران شد 1896. حالا 16 سال به عقب برگردید، این دوره 16 سال یعنی 1870 تا 1886 که 16 سال طول میکشه به دوران استبداد ناصری معروفه، استبداد ناصری. پس شما میبینید که تحریم تنباکو با موفقیت تمام میشه 1870.
بله،
با موفقیت تمام میشه، یعنی ناصرالدین‌شاه عقب نشینی میکنه در مقابل مبارزات مردم. اون قراردادی رو که با انگلیسی ها بسته بود اونو لغو میکنه.
بله،
کل این سریان یعنی جنبش ضد تنباکو یا تحریم تنباکو نزدیک به 9 ماه طول میکشه در اون زمان، یعنی 16 سال قبل از اینکه ایشون فوت بکنه، یعنی ترور بشه و از این دنیا بره. در نتیجه در عرض اون 6 تا 9 ماه این جنبش از تهران شروع میشه، به تمام شهرهای ایران سرایت میکنه، مخصوصا شهرهای بزرگ اون زمان مثل تبریز، و بالاخره پیروز میشه. اینی که اگر از نظر تاریخی بگیم که کی شروع شد و چگونه تمام شد، باید بگیم که دقیقاً 16 سال قبل از ترور یا فوت ناصرالدین شاه این جنبش شروع میشه، 6 ماه طول میکشه با فعل انفعالاتی که در درونش اتفاق میفته و بالاخره پادشاه ایران مجبور میشه که لغو بکنه تنباکو رو، قرارداد تنباکو رو.
بله، در واقع با مقاومت مردم مجبور میشه عقب نشینی کنه.
بله، 1870 میلادی.
بله،
و بعد از اون ایشون یک استبداد بزرگی رو در ایران برپا میکنه که به استبداد ناصری معروفه.
بله،
و ما میبینیم که در 1896 یه فردی از کرمان میاد و برنامه میچینه، با برنامه ناصرالدین شاه رو ترور میکنه. البته ایشون خودش روزنامه نگار اون زمان بوده، مثلا شبنامه مینوشت.
بله،
و
میرزا رضای کرمانی. جاپارسا بنا، فرصت کم است که بپردازیم به مطلبی یا موضوع سخنرانی شما در مراسمی که به عنوان بزرگداشت 128 سال روز تولد مصدق در شهر واشنگتن برپا شده بود، میخواستم لطف کنید به پرسشی که از شما شده پاسخ بفرمایید در این باره، بعد موضوع گفتگو رو بگذاریم برای هفته آینده.
بله، منم فکر کردم که فقط به یکی از این سوالات بعد از اینکه من اون سخنرانی رو در شهر واشنگتن انجام دادم در ارتباط با جایگاه تاریخی دکتر محمد مصدق در مبارزات مردم ایران به عنوان یک تپه مارکسیست مطرح کردم، سوالای زیادی در جلسه مطرح شد که اکثرشون اصلا وقت نداشتیم جواب بدیم و بخش رو جواب دادیم. بعضی هاشون هم دوستان لطف کردن بعد از پایان جلسه از من سوال کردن و بعدن هم از طریق ایمیل و حتی تلفن سوالایی از من کردن که اونا رو یادداشت کردم که حتما چون به اونا هم گل دادن که در رادیو آزادگان این رو صحبت خواهم کرد که گوش بدن
داره.
اگر امکان داشته باشه به یکی از این سوالها این سوالها رو مطرح میکنم و بعدن بقیه سوالها را در هفته های آینده مطرح میکنم به صورت سوالی و پرسش های مناسب هم در اختیار عزیزان میذارم. یه سوالی که شده بود، من در صحبتم گفته بودم که من دکتر محمد مصدق رو به عنوان یک مدل تاریخی قبول دارم،
یک الگو، یک سمبل
در رابطه با مسئله استقلال سیاسی و حاکمیت ملی. این مدل خوبیه، دکتر محمد مصدق یک مدل خوبیه، رول مدل میگن در آمریکا، و من به عنوان معلم خودم سر کلاس به این جریان اعتقاد دارم که اکثر دانشجویان باید رول مدل داشته باشن در زندگیشون. اگر شما میخواهید یک ورزشکار خوبی باشید و ایرانی ورزشکار باشید در ایران مثلا یه ورزشکار خوبی باشید، خب من علی‌رغم اطلاع کمی که راجع به فنون ورزشی دارم ولی معتقدم که مثلا تختی، جان پهلوان تختی یک رول مدل خوبیه برای اونهایی که علاقه دارن برن به عالم ورزش. در مورد شعر نو هم مثلا علاقه دارم، نیما یوشیج رو، بازم اطلاعات کمی راجع به شعر نو دارم، میگم که نیما یوشیج رول مدل خوبیه، احمد شاملو رول مدل خوبیه و و و اینجوری میریم.
بله.
در مورد حاکمیت ملی، وقتی که من میگم دکتر محمد مصدق یک رول مدل، به هیچ وجه من منظورم این نیست که ما از مصدق به اصطلاح یک قهرمان درست بکنیم، شروع کنیم به کیش شخصیت، به هیچ وجه اینجوری نیست. در تمام دانشگاه های آمریکا اصلا این یک بخشی از علم پدگوژی یعنی علوم آموزش پرورش، تعلیم تربیت، یعنی که جوانان باید رول مدل های خوبی داشته باشن در زندگی خودشون که در مقابل ناملایمات روزگار مقاومت درست حسابی بکنن و منحرف نشن و به راه درست برن جلو، در خدمت جامعه خودشون، محیط خودشون، مردمان خودشون قرار بگیرن، چه در آمریکا هستن، چه در ایران، چه در هر کشوری. رول مدل خوبه. زمانی جوانان سیاه‌پوست در آمریکا رول مدلشون یا دکتر مارتین لوتر کینگ بود یا مالکم ایکس. در نتیجه ما میبینیم که اکثرشون رفتن تو دانشگاه، تحصیلاتشون رو تمام کردن در مبارزات ضد جنگ، در مبارزات اخذ حقوق مدنی، اینا مبارزه کردن چون رول مدل های خوبی داشتن. امروز اینها رول مدل های خوبی ندارن، در نتیجه میرن به طرف مواد مخدر، در ایران مثل ایران میرن طرف مواد مخدر، میرن طرف جرم و جنایت. اینا پس رول مدل ها خیلی خیلی نقش بزرگی در تاریخ بازه. در نتیجه وقتی که من میگم دکتر محمد مصدق رول مدل منه، من به حسرت نمیخوام کیش شخصیت راه بیندازم، چون من با کیش شخصیت مخالفم، من با قهرمان سازی مخالفم، من به رهبری هر جنبش اعتقاد دارم، ولی منظور من از رهبری یک نفر نیست. رهبری میتونه دست جمعی باشه، به رهبریت احترام میذارم.
دقیقاً.
من وقتی میگم که دکتر محمد مصدق رول مدل خوبیه برای حاکمیت ملی، اینو میگم به خاطر اینکه در داخل مارکسیستا حتی من فردی رو نمیشناسم که راضی به حاکمیت ملی اصلا صحبت کرده باشه بیشتر. محدودیت های تاریخی خودشون رو داشتن، اصلا فکر میکردن حاکمیت ملی اون زمان مثلا یک مقوله است که فقط بورژوازی میتونه از اون استفاده رو صحبت بکنه. ولی امروز دنیا عوض شده، هاوارد زین، نوم چامسکی، سمیر امین، همه اینا که یا مارکسیستن یا از شاید حضورتون که مارکسیستن و آدم های مترقی هستن، اینا همهشون معتقدن که عرفیگری یعنی سکولاریسم، تجدد طلبی یعنی مدرنیته و دموکراسی یعنی مردم سالاری بدون حاکمیت ملی در هیچ کشوری نمیتونه به وجود بیاد. حاکمیت ملی است که این سه تا پروسه های تاریخی رو در بطن و متن خودش تقویت میکنه، پرورش میده و میبره جلو. اینی که برای اینکه ما یاد بگیریم که منظورمون از حاکمیت ملی چیست، باید برگردیم رول مدل ها رو در تاریخ پیدا بکنیم. دکتر محمد مصدق یک رول مدل در این مورد.
بله.
کیش شخصیت نیست، بهرمان سازی نیست، بلکه رول مدل هر کشوری رول مدل های خودشون مردم دارن و دانشمندانشون، دانشجوهانشون، معلمانشون سر کلاس اون رول مدل ها را معرفی میکنند. شما از این مدل استفاده میکنید، برید تزتون رو بنویسید، برید دکتراتون رو بنویسید، برید به زندگی کار خودتون برید. در ژورنالیسم هم همینجوری حتی، یعنی شما اگر در آمریکا بخواید برید به یه مدرسه بگید که من علاقه دارم که لیسانس و فوق لیسانس خودم رو در ژورنالیسم مثلا اخذ بکنم، اتخاذ بکنم، کسب بکنم، اونا بلافاصله خیلی از این ژورنالیستایی که طرز تفکر مترقی دارن، مثلا والتر لیپمن رو به عنوان یک ژورنالیست رول مدل معرفی میکنن به دانشجویان. این در مورد سینما، تئاتر، تمام هنرهای مردم صدق میکنه. چرا اینقدر بعضی از این هنر پیشگان اینقدر محبوبن؟ برای اینکه رول مدل یه تز جوانان هم که خب مثلا شما فکر کنید که شامپین اینقدر رفت در هایتی به مردم هایتی کمک کرد، نزدیک به 600 هزار دلار پولهای خودش از بانک کشید و به مردم زلزله دیده و بدبخت هایتی کمک کرد. خب این میتونه یک رول مدل خوبی باشه برای جوانان دیگر آمریکایی.
بله.
یا برای اصلا تمام جوانان در جهان که وقتی که در یک کشوری زلزله میاد و مردم اون کشور به روزگار فلاکتباری دچار میشن، اگر شما ثروت دارید، اگر شما فرصت دارید، خب برید به اینها خدمت بکنید اگر امکانش هست، همون کاری که شامپین انجام داد. پس من دکتر مصدق رو اونجوری میبینم. من به جوانان میگم که اگر شما میخواهید در ایران حاکمیت ملی ما داشته باشیم که بعد از اون بتونیم به آزادی های دموکراتیک دسترسی پیدا بکنیم، تجدد طلبی رو راه بیندازیم، رشدش بدیم، این به این معنی است که ما در ایران تجدد طلبی نداشتیم، داشتیم ولی رشد پیدا نکرده چون حاکمیت ملی عموما نبوده.
بله.
در نتیجه حاکمیت ملی یک زمینه است، یک جریان بزرگی است، یک پدیده است که رول مدل در هر کشوری داره. مثلا در کشور کنگو رول مدل، امروز برید جوانانه بپرسید، رول مدل حاکمیت ملی برای کشور کنگو
پاتریس لومبا است. بله.
همهشون با اینکه پاتریس لومبا نزدیک به 50 سال از این دنیا رفته، هنوز رول مدل مردم کنگو و اکثر کشورهای آفریقایی.
دقیقاً.
خود ماندلا که سنی ازش شده 92 سالشه، همیشه از هر فرصتی استفاده میکنه و از پاتریس لومونبا یاد میکنه. پس در نتیجه ما مردم هم در ایران مخصوصا جوانان باید از این رول مدل های تاریخ خودشون، جامعه خودشون به نحو خوبی استفاده کنه. در تمام رشته ها مردم ایران، فرهنگ ایران، تمدن ایران دارای رول مدل های زیاد،
الگوهای بسیار
به رول مدل های استفاده بکنه.
جناب فارس بنات، جامعه بی الگو جامعه خفته و بیماری است. یعنی جامعه‌ای که سمبل و الگو برای خودش نداره این جامعه خفته. بله خفته دیگه، بیماره دیگه، باید بیدارش کرد. واسط اونم با توجه به شرایط کشور ما که سعی میشه از هر طرف از هر کرانه تیر جفا کردن رها، بیگانگان چپاورگر و غارتگر و عوامل مزدورشون در این 100 سال اخیر که مردم ما الگوهای خودشون رو، اون سمبولهای خودشون رو به درستی نشناسن و نسبت بهشون بدبین و ناشناس ابراز محبت و افتخار نکنند تا جامعه چنین چیزی به وجود نیاره. مرتب در این تلاشند و مرتب بدگویی، مرتب دروغ، مرتب صحنه سازی هایی میشه بر علیهشون که سمبول ها و نمونه های جامعه ما آدم های واخورده یا متعصب باشند و یا وابسته به بیگانه. و به پایان اینکه مصدق نه قدیس است، نه امام است و نه مقدس، نه روح و سایه خداست، نه مقام معظم و معظم رهبری است. انسانی شریف و شرافتمند، خردمند است و پاکنهاد، نماد پندار و کردار و گفتار نیک، خاکی است و یک روشنفکر واقعی است. شبیه هیچ کس هم نیست و شبیه سازی هم نکنیم. بزرگترین افتخارش خدمتگذاری مردم بود و هرگز هم در پی این نبود که رهبر بشه، بلکه مردم به اصرار خودشون رهبرش کردند. هر کس هم میخواد عکسش رو پاره کنه و هر کس میخواد فوش بده که میدهد و در این 60 سال این کار رو کردند و میکنند. و خودش گفت هر که به من هر چه کرد و ناسزا گفت، گفته است و کرده است، کسی مزاحم او نشود. سپاسگزار جناب پارسا بناب، خسته نباشید، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. حتما در گفتگوی دیگر به سخنرانی شما در بزرگداشت مصدق و پرسش هایی که ازتون شده در اونجا به اونها هم خواهیم پرداخت.
حتما.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رخدادها و رویدادهای مهم تیرماه در حدود 100 سال اخیر، تشکیل نخستین کنگره حزب عدالت در بندر انزلی و در زمان میرزا کوچکان و تعویض نام آن، به توپ بستن و بمباران مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه و توسط کلنل لیاخوف، قیام مردم تبریز بر علیه کودتای محمد علی شاهی، نقش تلگرافخانه در این واقعه تاریخی، قتل شاعر ملی فرخی یزدی توسط مأمورین انتظامی رضا شاه، ترور عشقی دیگر شاعر ملی توسط مأمورین رضا خان، انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 18 تیر قیام دانشجویان و سرکوب آنان، اخطار و التیماتوم دولت‌های انگلیس و آمریکا و شوروی درباره اخراج اتباع آلمانی از ایران و 3 روز بعد از آن حمله به ایران، قیام تاریخی 30 تیر ملت ایران علیه تصمیم محمد رضا شاه در رد نخست وزیری دکتر مصدق به جهت خواسته های قانونی او و آوردن قوام السلطنه، پاسخ به پرسش هایی در این رابطه که بارها از رادیو آزادگان شنیدم که مردم ایران در زمینه تنباکو قیام کردند و ناصرالدین شاه مجبور شد قرارداد را فسخ کند، من نمیدانم آیا این مسئله را جدی میگویید یا قصد دارید به مردم دلگرمی بدهید. اگر مردم ایران این همه میفهمیدند و شهامت ابراز وجود هم داشتند، چرا نسبت به قتل امیرکبیر جیک در نیاوردند؟ تازه اینقدر در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق افتاد که شاه تازه کار بود و هنوز سوار کار نشده بود. دو، مگر قرارداد تنباکو تنها قراردادی بود که شاه به اجنبی ها داده بود؟ قراردادهای دیگری وجود نداشت و اگر وجود داشت همه منافع ایران را حفظ میکرد و فقط قرارداد تنباکو به ضرر ایران بود؟ چرا مردم نسبت به قراردادهای دیگر اعتراض نکردند؟ 3. حتی آن آخوندی هم که دستور تحریم تنباکو را داده بود روشنفکر نبود؟ به دلیل شماره 2، یک بازاری فتوای او را خرید. دیگر پرسش، تحریم تنباکو کی و چگونه برداشته شد؟ و همینطور پاسخ به این پرسش که چرا ایشان از دکتر مصدق به عنوان یک الگو و مدلی برای استقلال سیاسی و حاکمیت ملی نام میبرند و مطرح میکنند توجه میفرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.